بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما الأخبار فمنها ما تقدم من رواية تحف العقول. بحث ما در یک قاعده کلی است که از دهن متنجس که یه مسئله فقهی بود وارد شدیم به یک قاعده فقهی. کل متنجس ها، آیا الاصل فی المتنجس حرمت الانتفاع یا الاصل فی المتنجس حلیت الانتفاع؟ مرحوم شیخ دو تا دلیل آورد بر اینکه اصل حلیت الانتفاع است. دقت کنید، بحث ما فعلا در انتفاع نه در بیع. فروش متنجس رو بحث نمی کنیم، استفاده از متنجس رو بحث می کنیم. ایشون فرمود اصالت الجواز به دو معنایی که عرض کردم در جلسه گذشته، چه به معنای اصل جواز ظاهری است، همان براءت شرعی در شبهات تحریمیه، چه اصل به معنای اباحه واقعی در کل عالم، یعنی حرمت دلیل میخواد، حرمت بعدن اومده، چه اباحه واقعی، چه براءت شرعی، هر دو مبنای اصالت الجواز و همچنین قاعده حلال بودن انتفاع هر چیزی که در زمینه. این دوتا مستند مرحوم شیخ است در الاصل فی المتنجس الحلیه و فرمود که این دو قاعده رو ادلهی نمیتواند مقدم بشود مگر بعضی ها ادعا کردن که اونها را بررسی میکنیم، چه اگر ادعای اونها درست شد بله این دوتا قاعده رو میذاریم کنار، اما درست نشد باز اون دوتا قاعده پا برجاست. یک ادعا از آیات بود، میخواستند استنباط کنند از آیات چه در آیات اومده از متنجس استفاده نکنید، یعنی قاعده الانتفاع و اصالت الجواز تخصیص خورده به نجاسات و متنجسات، همه چیز در روی زمین انتفاعش جایزه الا نجس و متنجس، اصالت الجواز الا نجس و متنجس. از آیات میخواستن استفاده کنن که ما جواب دادیم این آیاتی که استناد شده بود مربوط به متنجس نیست، دیگه تکرار نمی. اما بعضی ها از راه اخبار احادیث وارد شدن، گفتم ما احادیثی داریم که نمیشه از متنجس انتفاع کرد. یکی در تحف العقوله، در اونجا اومده وجوه النجس تمام تقلباتش حرامه، تقلب یعنی تصرفات، استفاده، بهره برداریاش. خب صریحا میگه وجوه النجس رو نمیشه استفاده کرد، پس از قاعده انتفاع، قاعده اصالت الجواز اینجا صرف نظر کنید، چون این حدیث تحف العقول میگه وجوه النجس رو به هیچ وجه در جمیع تقلبات نمیشه استفاده کرد و بهره جست. مرحوم شیخ میگه اولا وجوه النجس معنا کن به ما، وجوه النجس یعنی اعیان نجسه، یعنی اونایی که عنوانن برای نجس، در فکر وقتی نجاسات رو میشمرند خون و غایت و اینا وجوه نجسن. دیگه دهن چه وجوه نجس نیست ولو متنجس شده باشد، دیگه سایر مایعات آب هندوانه چه وجوه نجس نیست ولو متنجس شده باشد. پس جواب اول این است، این روایت تحف العقول مربوط به اعیان نجسه است، ربطی به متنجسات نداره. ممکنه کسی بگه چرا؟ یکی از نجاسات ما هم الملاقین نجسه. یه درست ما قبول داریم الملاقین نجس نجسون، اما این عنوان الملاقی در طول نجاسات نه در عرض اونها. اینطور نیست شما در رساله ها در کتاب های فقهی ببینید 12 نجس شمردن، خمر و خون و غائط و بول و میت و ملاقین نجس. گفتن این 11 نجسن، هر چیزی هم با این 11 ملاقات کند با اون شرایط رطوبت و اینا اونم نجس میشه. نه اینکه اونم از عناوین نجس است، اونم از وجوه نجس است، در عرض این 11 نیست، در طول این 11 است. یعنی یک حکمیست برای این 11، نه خودش یک عنوان نجسیه مثل خمر و خون و اینا. جواب بعدی این است لو سلمنا حرف شما رو، وجوه نجس رو بگیم شامل متنجس هم هست. در جواب اول میگفتیم نیست، در جواب دوم لو سلمنا این مجبور شامل نشه، اینجا مراد نباید باشه. چرا؟ چون تخصیص اکثر میاد، اکثر متنجس ها رو میشه استفاده کرد. فرش نجس شده هیچ فقیهی ملتزم میشه از این فرش استفاده نکن، ماشین نجس شده از این ماشین استفاده نکن، هیچ فقیهی ملتزم نمیشه. اکثر متنجسات رو استفاده میکنه مردم و فقیه هم هیچ ملتزم نمیشه بگه استفاده نکن، کلش رو بنداز دور. پس تخصیص اکثر لازم میاد اگر متنجسات رو هم داخل این وجوه نجس قرار بدیم. بدیم اینجا حدیث توحف العقول این است وجوه نجس جمیع تصرفات در روح. این یه دست روایات. دسته دوم روایات این است، ما در چند باب، در باب آبگوشت نجس این هست، مرگون متنجس، مرگون و گعفیه نجس، مرگ یعنی آبگوشت، آب مضاف نجس و همچنین دهن متنجس. این ابواب مختلف ما داریم که از امام میپرسن این متنجس رو چیکار کنیم، امام میفرماید بندازیش دور. خب بندازید دور یعنی هیچ استفاده نکنید دیگه، پس از این در میاد انتفاع متنجس حرامه. شیخ میگه نه، بندازید دور رو باید خوب معنا کنید، یعنی نخورید، کنایه از نخوریده، و الا همین دهن متنجس رو در سایر روایات گفته میشه برای استصباح استفاده کرد. در این حال که در یه حدیثی دیگر فرموده چه اگر یک موشی مثلا به مایه به روغن جامدی بیفته اطرافش رو و خود موش رو بنداز دور، اطراف روغن رو هم بنداز دور، بقیهش رو استفاده کن. اون روغنی که میگه بنداز دور، مسلم اون روغن رو میشه در استصباح استفاده کرد. در این حال لغت بنداز دور استفاده شده. چرا؟ چون مراد از بنداز دور در اون مقام یعنی نخور، مربوط به عدم الاکل، نه مربوط به انتفاعات کلش. پس این دو گروه حدیث نمیتواند اصالت الجواز ما رو بگیرد، نمیتواند قاعده انتفاع کل ما فی الارض رو از ما بگیرد. خب این رفت کنار، این قسمت رو بخونیم. و اما الاخبار فمنها، از اون اخبار یه دستش اینه، ما تقدم من روایت توحف العقول، اون حدیثی که از روایت توحف العقول گذشت، حیث علل النهی، تعلیل شده نهی در اون از بیع وجوه النجس، در تعلیلی که آورده که وجوه النجس رو نفروش، تعلیل برای حرمت بیع آورده. میگه میدونی چرا گفتیم وجوه النجس رو نفروش؟ چون هیچ انتفاعی نباید ببری، انگار یک شیء باطلیه، در مقابل شیء باطل چه نمیشه پول گرفت. تعلیل آورده برای نهی از بیعش، این تعلیل آورده، ذالک کله محرم، تمام اینهایی که شمردیم، خوردن شرام، نوشیدن شرام، امساک شرام و جمیع التقلب، محل شاهد تمامی تصرفات حرامه، فجمیع التقلب فی ذالک حرام. خب پس بیع جایز نیست چون جمیع انتفاعات حرامه. ما فعلا بحثمون در بیع نیست، بحثمون در این است. پس انتفاع از وجوه و نجس حرام است، حتی علت حرمت بی هم اینه. خب مرحوم شیخ میگه حدیث رو گفتی ولی خوب معنا نکردی. وجوه و نجس آیا متنجس رو شامله؟ بحث ما در متنجس اعیان نجسه نیست چه؟ و فیه ما تقدم، قبلن هم این اشکال رو جواب دادیم، من ان المراد من وجوه نجس، مراد از کلمه وجوه نجس یعنی عناوین نجس، عنوانات المعهوده، عنوانات نجسی است متعارف بین مردمه، یعنی عنوانات چمه میدونن، خون، خمر، بول، غائط، میته، منی، این عنوانات نجس چه هست؟ اینها وجوه نجسن. لأن الوجه اول وجه به معنای عنوانه. خب و دهن لیسه عنوان نجس، دهن روغن چه جز عناوین نجس نیست، چون اعیانی نیست چه نجس به ذات نجس باشه. میگه درست روغن اینطور نیست، ولی عنوان ملاقل نجس برای این روغن متنجس صدق میکنه. ول ملاقل نجس و این کان عنوانند نجس، ولی ملاقل نجس هم یکی از عناوین نجسه، درست، یعنی اینم سبب میشه یک شیء متنجس بشه. لاکنه لیسه وچن من وجوه نجس، این جزء اون فهرست نجاسات شمرده نمیشه در مقابل غیرش، در عرض سایر نجاسات نیست، از احکام اون 11 نجسه، نه در عرض سایر نجاسات چه بشه 11 نجس 12. ولی ذا لم یعدوه عنوانم فی مقابل العناوین، به همین خاطر فقها ها رساله ها رو نگاه کنید، کتب فقهی رو نگاه کنید، نشمردن این کلمه الملاقید نجس رو در مقابل عناوین نجس دیگر. خب این اشکال اول. پس جواب ما، جواب اول از این استدلال این شد که وجوه نجس شامل متنجس نیست. جواب دوم، ما عرفتم، همراه با اون که متوجه شدی، من لزوم تخصیص الاکثر، اگر وجوه النجس متنجس رو هم شامل بشه تخصیص اکثر لازم میاد. لو اريد المنع عن استعمال كل متنجس، چون ما عرف زندگی مردم رو بررسی کنیم، اینا اشیای متنجس رو دور نمی اندازن، ازشون استفاده میکنن، بعدم پاک میکنن و من حتی ممکنه مدتای استفاده کنن پاک، مثلا شلواری داره نجسه، در نماز در میاره، در این حال بعد نماز استفاده میکنه. اشیاء متنجس اکثرا اینطوریه، مگر اشیایی که هیچ استفاده ای جز خوردن نداشت، این هم کلان نجس شده چه نمیشه خورد، مجبوری بندازی دور. این دلیل گروه اول و جوابش. منها دسته دوم اخبار اینه، ما دل علی الامر به احراق المایات، یه روایاتی داریم که دلالت می کند که به ما دستور دادن مایعات رو دور بریزیم، اون مایعاتی که ملاقیت لنجاسه، مایعاتی که با نجاسات ملاقات کرده دور بریزیم، و الگاء ما حول الجامده من الدور، و همچنین اون روایاتی که میگه حول جامد، یعنی اگر مایع جامد است، اطراف این حیوان که میته مثلا، موش مثلا، اطراف این هم که روغنی به موش چسبیده، اونا رو در بیار از این روغن، خارج کن، بنداز دور، و انداختن اون اطراف جامد از روغن و شبه روغن و طرحی، طرح یعنی انداختن به دور. خب طرح، الگا، احراق، هر سه به معنای دور انداختن، دور ریختن. خب این معناش یعنی حرمت اندفاعات. فقط تقدم بعضها فی مسئلت دهن، بعضی از این روایات در مسئله دهن خوندیم، و بعضها آخر متفرقتون، بعضی از این روایات هم در ابواب مختلف است، در آب مضاف و سایر روایات. مثل قوله یحریق المرق، مرق یعنی آبگوشت، آبگوشت رو میاندازد دور، میریزد دور. از امام میپرسن، امام به شکل مضارع جواب میده، میریزه به دور، و نحو ذالک، مانند این مثال ها که همشون نشان میده که از متنجس نباید استفاده کرد. و فیه جواب این دست روایات روشنه، ان طرحها، طرح این مایعات متنجسات، کنایتون ان عدم الانتفاع بها فی العجل، طرحش یعنی دور انداختنش کنایه از این است اینا را در خوردن استفاده نکن. چرا؟ یه محل شاهد قطعی همین دهن جامد که گفتن این اطرافش هم بنداز دور، اطراف میته رو، مردار رو، موش مرده، اطرافش، روغنهای اطرافش هم بنداز دور، مسلم در استصباح میشه استفاده کرد. و انما امر به طرحی من جامد ده و زید، اونی که دستور داده شده بندازیمش دور از جامد روغن و از جامد زید، یجوز الاستصباح به اجماعا، اجماعا جایز استصباح. پس مراد چی میشه؟ مراد فالمراد اطراحه من ظرف دهن. کلمه اطراح گول زننده نباشه، اطراح از ظرف روغن، یعنی از ظرف روغن بنداز اونور، در ظرف روغن نماند که بخوری و ترک الباقی للعجل، باقی روغن رو نجه دار برای خوردن، اونو از خوردن، حیز خوردن، از خوردن بنداز دو. به این معنی نه اینجا هیچ استفاده نکن. خب آیات رو جواب دادیم، اخبار رو هم جواب دادیم. حرف شیخینه ما اصالت الجواز داریم، قاعده انتفاع به ما فی الارض داریم، پس اصل فی المتنجس حلیت. آیاتی که آوردید خب به متنجسات ارتباط نداشت، اخباری که آوردید حرف شما رو اثبات نمیتونست بکنه، چه حرف شما این باشد چه حرمت انتفاع به متنجسات. اما اجماعات، خب این مهمه، از 3-4 نفر از بزرگان ادعای اجماع آورد که اینها اجماع داشتن بر حرمت الانتفاع به متنجس، از ابن ادریس حلی آورد، از سید مرتضی آورد و از شیخ طوسی آورد و سایر علما این حرف ها را آورد. خب میگه آیا واقعا اینا اجماع بر حرمت انتفاع از متنجس میگن؟ عبارت هاشونو ما خوندیم در جلسه بعد قبل. ایشون شیخ میفرماید یه بارم بخون. شیخ در کتاب مکاسب روش تحقیق از متون رو هم به ما یاد میده که ظاهر بین نباشیم، عمیق بین باشیم، الفاظ رو با عمق نگاه کنیم، ظاهری گذرا نگذریم. میگه یه بارم برو دقت کن به این عبارتهای فقها، ببین آیا از این عبارتهای فقها این در میاد چه انتفاع بالمتنجسات حرام است اجماعی، اجماع در میاد. من 2 نکته یه اساسی توضیح میدم، بعد این عبارتهای شیخ رو میخونیم، دقت کنید این نکات کلیدیه. اولا ممکنه یک فقیهی فتواش این باشه ولی اجماعش مطلب دیگریست، اجماع نمیخواد بجه، میگه فتوای من اینه، اصل در متنجسات حرمت الانتفاست، این نداره، فتوای فقیه اینه. مثلا سید مرتضی ممکنه فتواش این باشه، شیخ طوسی ممکنه فتواش این باشه، اما عبارتش آیا اجماع رو هم میرساند یا نه مسئلت و نخرا. پس باید تفکیک قائل بشویم بین فتوای فقیهی که فتوا نظرشونه، قولشونه، و بین اینکه به چه چیزی میخواد ادعای اجماع کنه، این دو ممکنه مطلب جدایی باشن. این یه نکته. نکته دوم، پیدا کردن متعلق اجماع در عبارات مهمه. ممکنه یک فقیهی 3-4 تا مسئله گفته پشت سر هم، 3-4 تا احکام گفته، بعد یه حرفی زده گفته اجماعیه، آیا این اجماع به همه این 3-4 تا میخوره؟ خب باید پیدا کنیم متعلق اجماع کدومشه، همشونه یا یکیشونه، کدومشه. اینو میگن معقد اجماع، اون متعلق اجماع رو اصطلاحا میگن معقد الاجماع، یعنی نشستگاه اجماع، قعود یعنی نشست، قعده نشست، اونجا که اجماع اونجا می نشیند. متعلق اجماع کجاست؟ مرحوم شیخ حرفش این دوتاست. میگه اصلا این عبارت ها رو شما بخوانید، متعلق اجماع یه چیز دیگریست. این نیست انتفاع از نجس اجماعا حرامه. متعلق اجماع یه حکم دیگریست، توضیح خواهیم داد. بله قبول داریم بعضی از این فقها ها خودشون فتوا شده این هسته از متنجس نمیشه استفاده کرد، نمیخوان اجماع به جنا فتوا شدونه. الان یکی یکی بخونیم. اما حرف سید مرتضی، سید مرتضی دو تا مطلب داشت. یه بارم دوباره متنشو بخونید. سید مرتضی یه مطلبش این بود که با اهل کتاب اگر انسان دست بده یا طعامی اهل کتاب دستش بخوره به این طعام، طعام میشه نجس. یعنی طعامی که مس شده با اهل کتاب، چه بهش میگفت اصطلاحاً سعر اهل کتاب، سعر کافر، میگفت نجس. این یه نکته. نکته دوم، انتفاع از این نجس کلن حرامه. دو تا مطلب بود، اولا نجسه، دوم انتفاع از این مطلب، انتفاع حرام از این نجس، چه در حقیقت یعنی معنای متنجس. بعد اختلاف فقها رو نقل میکنه که فقهای اهل سنت میگن نه، اگر با اهل کتاب طعامی برخورد کنه، دست اهل کتاب به اون طعام برخورد کنه، بعضی میگن حلاله. خب اختلاف اون در اون بحث اولیه، چون اونها اهل کتاب رو نجس نمیدونن، میگن پس طعامی که به دست اهل کتاب بخوره یا اهل کتاب اصلا تهیه کنه طعام رو، حلاله، حرام نیست. بعد میگه نه اجماعیه. این اجماع به این مطلب اول میخوره، چون اختلاف درونه، به مطلب دوم نمیخوره. مطلب دوم فتوای خود سید مرتضی است و در اون مسئله اصلا بحث اجماع به درد نمیخوره. با اونها چه بحث میکنه؟ میخواد به جسه سعر الکافر در فکشی اجماعن نجسون، اونا میگن نه نجس نیست. اما اینکه از متنجس میشه استفاده کرد یا نه فتوای سیدی نسته نمیشه، اما بحث اجماع اونجا نیست، متعلق اجماع اونجا نیست. اما الاجماعات ففی دلالتها علی المدعا نظر، این اجماعات بر مدعا، مدعا یعنی حرمت الانتفاع بالمتنجس دلالت کنه، نه نظر است، اشکال است. یظهر من ملاحظتها، اگر دوباره ملاحظه کنید این کلمات فقها رو، این اشکال و نظر ما ظاهر میشه. فإن الظاهر من کلام سید، اونی که از کلام سید مرتضی ظاهره که قبلا اون کلامشو خوندیم، اینه، دقت کنید، اون دو مطلب یه مطلبش میخواد اجماعی بگه. ان مورد الاجماع، مورد اجماع یعنی معقد اجماع، متعلق اجماع، این اصطلاحات رو یاد بگیرید. مورد اجماع هو نجاست ما باشره و اهل کتاب، مورد اجماع نجس بودن هر طعامی است که اهل کتاب دست او به اون طعام زده. چون اهل کتاب نجسن، پس طعامی که اهل کتاب دست به او زده نجس میشه اون طعام. مورد اجماع اینه. اما حرمت الاکل والانتفاع، اما این که خوردنش حرامه، کل انتفاعات حرامه، فهیه من فروع هل متفرق علی النجاسه، این از فروعاتی است متفرق بر نجاست. مرحوم زید مرتضی میخواد بگه فتوای من این است، از نجس نمیشه استفاده دیگری کرد. اما محل بحث اونه، اولیه. لا ان معقد الاجماع حرمت الانتفاع بالنجس، معقد اجماع متعلق اجماع این جمله نیست، انتفاع بالنجس حرام است. فإن خلاف باقی الفقها فی اصل النجاسه فی اهل کتاب، چون اختلاف باقی فقها یعنی سایر فقها، منظور اهل سنت، در اصل نجاست اهل کتابه، به همین خاطر طعامشون هم پاک میدونن. اینجا ما ادعای اجماع میکنیم، لا فی احکام النجس، در اختلاف ما در اونجا با در احکام نجس نیست، در خود نجس بودن طعامیست که اهل کتاب دست زده. این دقت کنید چقدر ریزبین مرحوم شیخ. اما خلاف شیخ دوزی، در شیخ تا خلاف شیخ طوسی یه بارم بخون دوباره. سه تا مطلب است. مطلب اول، استصباح از دهن متنجس جایز. مطلب دوم، خوردن این دهن متنجس جایز نیست. مطلب سوم، سایر انتفاعات هم جایز نیست. خب اگر این اجماع به این هر سه بخوره، بله حرف شما درست، اما شما خلاف رو بخونید یه بارم همین مسئله رو، بعد میاد اختلاف سنی ها رو، مذاهب اهل سنت رو نقل میکنه، اما اختلافشون رو در چی نقل میکنه؟ در مسئله اولی، در حکم اولی، در بحث استصباح. بعضی از فقها میگن استصباح تحت السماء ایبی نداره، بعضی هم میگن استصباح کلا ایبی نداره، بعضی هم میگن کلا استصباح حرامه. این اختلاف در جواز استصباح و عدم جواز استصباح میچرخه. بعد مرحوم شیخ میگه دلیل ما اجماست. پس معلومه این سه تا مسئله رو نمیخواد بگه اجماعیه، اون اولی که جواز الاستصباحه میخواد اونو بگه اجماعیه. و اما اجماع الخلاف، اما اجماعی که در کتاب خلاف هست، خلاف شیخ طوسی، فالظاهر، ظاهر این است، یه بارم بازنگری کن این کتاب رو، ان معقده، یعنی معقد اجماع، متعلق اجماع، ما وقع الخلافی بینه و بین من ذکر من المخالفین، اجماع واقع شده در اون جایی که اختلاف است، در اونجا بین شیخ و بین افرادی که ذکر شده از مخالفین، چون اقوالی که از مخالفین میاره، در کدوم موضوع اقوال مخالفین رو میاره؟ معقد اجماع اون جاییست اختلاف بین شیخ و اونهاست. از خب چرا اینو از کجا میجی؟ میگه ببینید یه وقت یه فقیهی اول میاد میگه اجماع او علی هذه الاحکام، خب معلومه به هر سه این حکم میخوره اجماع متعلقش. یه وقت نه، یه فقیهی احکام رو ذکر میکنه، بعد اختلاف احکام رو ذکر میکنه، بعد آخرش میاد میگه دلیل اونا اجماع. این ظهور در این دارد چه؟ اون محل اختلاف رو میخواد استدلال کنه که ما با شما چه اختلاف داریم، دلیل ما اجماست. اون محل اختلافی که در خلاف نقل شده استصباحه، سایر احکام دیگه نقل نشده دوباره. از فرقون بین دعوی الاجماع علی محل نزاع بعد تحریره، چون فرق است این دو نوع گلم فرسایی فرق میکنه. ادعای اجماع کنی بر محل نزاع بعد از تحریر نزاع، اول نزاع رو مطرح کنی، اقوال رو مطرح کنی، بعد ادعای اجماع کنی، این یه نوع چش در خلاف این گونه است. و بین دعوا و ابتداءا علال احکام المذکورات، و بین این که ادعا کنی ابتداءا اجماع در اون احکامی که ذکر شده در عنوان مسئله، اگر اول می آورد اجماع او، حرف شما حق بود، اما تون در آخر بحث آورده حاضهی اجماعی و دلیل نا اجماع، فقط به محل نزا می خوره، متعلق محل نزا است. پس فإن نسانی یشمل الاحکام کلها، اگر به صورت دومی حرف می زد، یعنی ابتداعا اجماع می گفت بعد اقوال رو می گفت، اون موقع بله تمام احکامی که فرموده همه رو اجماع متعلقش میشد. ول اولو لا یشمل الا الحکم الواقع مورد للخلاف، اما اولی شامل نیست مگر اون حکمی که محل نزاع است، موقع اختلاف. این خلاف معنای لغویه، یعنی اختلاف، لانه ظاهر من، چون ظاهر فرمایش این معنا به تبادر میکنه که دلیل نا اجماع الفرقه، یعنی دلیل ما در اون محل نزاع. ففهم وقتنه، این هم توجیه اجماع کتاب خلاف. میگه اما اجماعی که سید ابن زهره در غنیه آورده، خب میگه اون هم یه بار بازنگری کن. ابن زهره دو تا مطلب گفته در اون عبارتی که دوباره بخوانید. مطلب اولی نسه بیع نجس و متنجسی که قابل تطهیر نیست، بیعش جایز نیست و ممنوعه. بیع، مطلب اول در رابطه با بیعه، بیعش جایز نیست، خرید و فروشش، مگر اون کلب معلم و اون دهن متنجس و اینهایی چه گفته مجال اون استثناءات. پس بیعش جایز نیست مجال اون موارد استثناء. این یه مطلب. مطلب دوم، ایشون نرخ هم تعیین کرده، گفته معیار حرمت بی حرمت انتفاع است. چون اینها انتفاعشون کلن حرامه پس بیعشون حرامه. خب آیا اجماع بر این دومی میخواد بجه؟ خب ظاهر اینو نمیخواد بجه، چون خیلی ها میگن ممکنه از یک متنجسی استفاده بشه کرد، ولیکن تعبدن بیعش جایز نباشه. معیار حرمت بی در بین فقهای مخصوصا قدما تعبد بود، میگفتن انتفاع خب لب نداره ولی بی نمیشه، چون اصالت الفساد فی البی داشتن. به همین خاطر این دومی رو نمیخواد بجه، اولی رو میخواد بجه. چه؟ این که بیع نجس بیع متنجس جایز نیست، اینو میخواد بجه اجماعیه. اما این که معیار عدم جواز بیع حرمت انتفاع این هاست اجماعا، اینو نمیخواد بجه. و اما اجماع السید فی الغنیه فهو فی اصل مسئله تحریم بیع نجاسات، در اصل مسئله است. اصل مسئله در مربوط به بیعه، چه بیع نجاسات حرامه و استثناء کلب معلم و زیت متنجس در اصل مسئله بیع. لا فی ما ذکره، نه در مطلب دوم که عنوان معیار آورده، من ان حرمت بیع المتنجس من حیث دخوله فی ما یحرم الانتفاع. چه معیار میگم برای شما، این که بیع متنجس حرامه از این جهت هست، بیع متنجس دا دخوله، یعنی دخول المتنجس، متنجس داخل این عنوان محرم الانتفاعه، چون انتفاعات از متنجس حرامه، این معیار است برای حرمت بیع متنجس. نه این دومی رو نمیخواد بجه اجماعیه، نه ما و قائل بذارید. بله اینو قبول داریم که ابن زوره قائل به اینه، اما دو مطلب کلیدی گفتم ابتدا، چه قائل شدن یک فقیه به یک مسئله یه مسئله است، یه امر است، اما اجماعی بودنش مسئله دیگری است. و بالجمله اینا مطالب کلیدی و تحقیقی ها، بالجمله خلاصه فلا ینکر، ما این مطلب رو قبول داریم که کلام سید ابن زهره ظهور داره فی حرمت الانتفاع به نجس ذاتی و لعرزی، چه حرام انتفاع از نجاسات ذاتی یعنی اعیان نجسه و نجاسات عرضی یعنی متنجسات، اینو قبول داریم. لاکن دعواه و الاجماع، اما این که این سید میخواد ادعای اجماع کند بر این مطلبش، بعیدتونن مدلول کلامه جدا، از مضمون کلامش در این چه نقل کردیم خیلی بعیده. ایشون مطلب اول رو میخواد اجماعی بکنه، اونم بیع نجس و متنجسات حرام اجماعا، اما این که معیار انتفاع است، حرمت الانتفاع است، اینو نمیخواد بجه. همچنین در بحث سید مرتضی و شیخ طوسی، اما قول خود فقیه ها این دو فقیه رو قبول دارم که اینا قائلن به این که از متنجسات استفاده نمیشه کرد، اما این که فقیهی قائل باشد معمرون، اما میخواد اجماع ادعا کند که همه این گونه قائلن، امرون آخر، نه این اجماع رو نمیخواد بده، اجماعش بر یه موضوع دیگری بوده. و چزالچ لا یونکر، این قابل انکار نیست که کون و سید و شیخ، هم سید مرتضی هم شیخ طوسی، قائلینه، اینا قائلن به حرمت الانتفاع بالمتنجس، که این قائلن، بله بعضی فقها ها قائلن. به همین خاطر ما اصلا بحث میکنیم، ما گفتیم دوتا مبنا هست دیگه، الاصل حرمت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج، یا الاصل حلیت الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج. ما نمیخوایم بگیم که نیستن فقهای این گونه، هستن اما اجماعی نیست. بله شیخ هم قائل است به حرمت الانتفاع، سید مرتضی هم، کما هو ظاهر المفید و صحیحه الحلی، چنانچه ظاهر شیخ مفید و صریح ابن ادریس الحلی همین فتواست، این بزرگواران خودشون قائلن به حرمت الانتفاع. لاچن دعواهما الاجماع لا ذلك. اما این که بیاییم به کلمات اینها این نسبت رو بدیم که اینها میخوان ادعا کنن دو بزرگوار یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی در خلاف و انتصار ادعا کنن که بر این مطلب اجماع هست، این حرف دو این نسبت به اینها دادن درست نیستون، از کلماتشون این در نمیاد. ممنوعتون عند متعمل المنصف، کسی که تعمل کنه با انصاف در کلمات این فقها میبینه نه اینا به اون مسئله نمیخوام بگن اجماعی، میخوام بگن فتوای ما اینه، یه مسئله دیگر رو میخوام بگن اجماعی. متعلق اجماع معقد اجماع فرق میکنه. تا اینجا سه تا دلیلی که میخواستن با این سه تا دلیل اصالت الجواز رو از دست ما بگیرن، قاعده حلیت الانتفاع به ما فی الارض رو از دست ما بگیرن، نتونستن. حتی این اجماع هم گفتیم این اجماعی نیست، اصلا اینا به حرف دیگری میخوان ادعای اجماع کنن، مربوط به بحث انتفاع به متنجس نیست اجماعشون. شیخ یه مقدار تنزل میکنه اینجا، میگه لو سلم ناچه اجماعشون بر همه موضوعه، میگه این اجماعات موهونه، این اجماعات زوف سسته، مقابلش کتاب های فقها ها نزد ماست دیگه. اجماع میدونید یعنی چی؟ یعنی سایر فقها ها هم این حرف رو میزنن، حالا ما کلمات فقها ها رو برای شما میاریم که این حرف رو نمیزنن. پس معلومه اگر مرادشون هم اجماع بر این موضوعی باشد که ما بحث میکنیم، یعنی اجماع بر حرمت انتفاع از متنجس هم باشد، ما گفتیم مرادشون این نیست، یک معقد اجماع متعلق اجماع یه چیز دیگری است. اگر اینم باشد این اجماعی است ضعیف موهون غیر قابل اعتماد. ثم علی تقدیر تسلیم دعواهم الاجماعات، اگر ما تسلیم بشیم قبول کنیم که واقعا اینها میخواستن اجماع ادعا کنن بر همین موضوع، فلا ریب فی وهنها، هیچ شبهه نیست این اجماعات موهون است، با بررسی که فردا بررسی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.